ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز 17 آبان 1401 هجری شمسی برابر 8 نوامبر 2022 میلادی است. در این برنامه خبری پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم. پروانه وحید منش.
سپاس بکداشت. درود شنوندگان گرامی. با وجود اینکه گزارش‌ها حاکی از افزایش چشمگیر تعداد دوربین‌های نظارتی در دانشگاه صنعتی شریف است، دانشجویان این دانشگاه روز سه‌شنبه نیز همچنان به تحسن اعتراضی خود ادامه می‌دهند. در همین حال از دانشکده ریاضی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز خبر می‌رسد که دانشجویان این دانشگاه‌ها روز سه‌شنبه با درخواست آزادی همکلاسی‌های بازداشت شده خود دست به تحسن زدند. به تازگی 121 نفر از اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر با انتشار نامه‌ای نسبت به طرح مقام‌های حکومتی برای برخورد شدیدتر با دانشجویان هشدار دادند و روز سه‌شنبه دانشجویان دانشگاه‌های مختلف این دانشگاه پیام‌های تقدیر متعددی را خطاب به این استادان در سطح دانشگاه خود نصب کردند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه با تاکید بر اینکه تداوم تظاهرات به علت خواسته‌های مشروع مردم ایران است نه دخالت دیگران، گفت جمهوری اسلامی نباید هیچ فرد یا کشوری را بجز خود مسئول ادامه تظاهرات بداند. نت پرایس در کنفرانس خبری روز دوشنبه علت ادامه پیدا کردن اعتراضات را اعتقاد مردم بران دانست که حکومت آنها را از حقوق و خواسته‌هایشان محروم می‌کند. او با رد دخالت آمریکا در اعتراضات بر ادامه همبستگی با مردم ایران تاکید و تصریح کرد نقش آمریکا فقط این است که سرکوبگران و مسئولینی که با مردم با خشونت رفتار و اینترنت را قطع می‌کنند وادار به پاسخگویی کند. با آغاز دادگاه‌های معترضان در دادگاه‌های جمهوری اسلامی و اعلام اتهام‌های سنگین علیه آنها، 700 وکیل، مدافع حقوق بشر، هنرمند، شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه در بیانیه‌ای خواستار انحلال دادگاه‌های نمایشی و توقف صدور حکم اعدام شدند. در این نامه تاکید شده که پخش جلسات این دادگاه‌ها از صدا و سیما با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان معترضان و در نهایت صدور احکام سنگین و نیز حکم اعدام برای متهمان است. نویسندگان این نامه خواهان انحلال دادگاه‌های انقلاب، توقف دادگاه‌های نمایشی و توقف صدور حکم اعدام شده و از نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی جهان خواستند تا از این درخواست حمایت کنند. هفته گذشته دادگاه رسیدگی به اتهامات 9 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آغاز شد. اتهامات اعلام شده متهمان به نگرانی صدور احکام اعدام برای آنها دامن زده است. بیش از 1200 نفر از مدیران کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات در ایران با امضای نامه‌ای مشترک خطاب به ابراهیم رئیسی خواستار توقف محدودیت‌های اینترنتی و همچنین آزادی فعالان بازداشت شده این حوزه شدند. این مدیران تاکید کردند که اقدامات اخیر دولت در این زمینه علاوه بر اینکه موجب نارضایتی عمومی و تخریب اعتماد عمومی شده، معیشت میلیون‌ها نفر را هم با خطر مواجه کرده است. عادل طالبی، میثم رجبی، محسن طهماسبی، آریان اقبال و جادی میرانی از جمله چهره‌های سرشناس بازداشت شده در هفته‌های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات هستند. ابراهیم رئیسی همواره بر گسترش اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان تاکید کرده و بیش از 1200 مدیر را یاد شده که در قالب 13 انجمن و مجمع صنفی فعالند، در نامه خود گوشزد کردند که اقتصاد دیجیتال بدون وجود زیرساخت اینترنت امن و پایدار و به صرفه معنا ندارد. و مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعه در عراق با انتشار بیانیه‌ای در حساب توییتری خود از موضوع عمامه پرانی در ایران ابراز نگرانی کرده و گفت که مخالفت معترضان ایرانی با حجاب اجباری ممکن است به دیگر کشورهای منطقه نیز سرایت کند. او در ادامه نیز اظهار نگرانی کرد که این روند ممکن است به گفته او از انداختن عمامه به برداشتن حجاب از سر زنان محجبه برسد. این روحانی شیعه که از او به عنوان رقیب جناح‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی یاد شود، در پیام خود بدون ارائه مدرکی غرب و اسرائیل را به توطئه برای توهین به عمامه و مبارزه با حجاب متهم کرده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
در این برنامه خبری این ساعت رادیو فردا سه‌شنبه 17 آبان 1401 هجری شمسی برابر 8 نوامبر 2022 میلادی از ادامه اعتراضات سراسری در ایران خواهیم شنید که همچنان دو ماه است جریان داشته با صدها کشته و هزاران بازداشتی. بازداشت وکلای دادگستری ایران و مدافعان حقوق بشر را پیگیری خواهیم کرد که تاکنون ده ها تن برآورد شدند و به عکس العمل مقتدی صدر رهبر جریان صدر در عراق می‌پردازیم. نسبت به اعتراضات و تحولات ایران در مورد معممین و برداشتن حجاب. و اما اعتراضات در ایران به رغم سرکوب ها، تهدیدات، بگیر و ببند ها و برپایی محاکمات نمایشی و چراغ سبز قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای اعدام برخی تظاهر کنندگان بازداشتی همچنان ادامه دارد. کیانوش فرید از رادیو فردا که تحولات را در این زمینه دنبال کرده با ماست. کیانوش، نگرانی های این روزها وجود داره در مورد وضعیت نیلوفر حامدی و الهی محمدی، دو خبرنگار روزنامه شرق و هم‌میهن. صدها فعال با این روزنامه نگاران اعلام همبستگی کردند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز صحبت هایی داشته، ما رو در جریان این صحبت ها قرار بده.
سلام به تو بکتاش و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. همونطور که تو گفتی، با وجود در واقع ادامه اعتراضات در ایران به رغم سرکوب ها و تهدید ها و برخورد های قهری، ما الان داریم یک شتابی رو میبینیم برای برپایی دادگاه ها و برخورد های قضایی. همینجا به سوال تو میپردازم. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی که ازش میشه درباره پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی که این روزا به شدت خبرساز هست، پروندهشون به خاطر اتهاماتی که فقط به جرم این که خبر رو کار کردن، یک عکس منتشر کردن که تنها وظیفه کاریشون بوده، بالا گرفته. امروز سخنگو میگه این دو نفر به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت شدن و با صدور قرار بازداشت موقت در زندان هستن. خب بله، ما میدونیم این دو نفر مدتی در زندان هستن و ادامه هم میدن ایشون که این پرونده در شرف تصمیم نهایی و در این فاصله در جمع‌بندی، اگر عناوین اتهامی دیگری هم مطرح بشه، مورد رسیدگی قرار میگیره و اگر ثابت بشه اقدامات مجرمانه انجام دادن، قطعا بهش رسیدگی میشه. خب همه اینها باعث نگرانی شده، ضمن اینکه توی صحبت‌های مفصلی که داره سخنگوی قوه قضاییه میکنه اشاره میکنه که طبق آخرین آمار حداقل 1024 کیفرخواست صادر شده که سعی شده به گفته ایشون عادلانه باشه. و من اینجا توی گیومه میذارم، میگه باید جنبه بازدارندگی و پشیمان کنندگی آموزنده داشته باشه، که خب همه این اشاره ها نگرانی فعالین حقوق بشر رو مضاعف کرده. یکی، به خاطر افزایش فشارها و سرکوبها بر بازداشت شدگان و خانواده های کشته شدگان به خاطر اینکه از اینها اعترافات اجباری میگیرن تحت شکنجه و سرکوب، و احتمال اینکه همین صحبتی که تو کردی، صحبتی که میشه آقای محسنی اژه‌ای بیرون چراغ سبز نشون میده برای اعدام حتی برخی از این معترضان، که اون هم به دنبال درخواست حداقل 227 نماینده مجلس بوده که محاربه خوندن اعمال برخی از این معترضان رو و خواستار اجرا شدن حکم اعدام شدن. من همینجا بگم که همزمان با همین داستان ها، همین حالا 700 وکیل، مدافع حقوق بشر، هنرمند، شاعر، نویسنده، روزنامه نگار در واقع اعلام نگرانی کردند و خواستار انحلال دادگاه‌های انقلاب و توقف این دادگاه‌های نمایشی و توقف صدور حکم اعدام شد.
به وکلا اشاره کردی، کیانوش، نگاهی هم داشته باشیم به شرایط مخصوص وکلای دادگستری ایران. بسیاری از وکلای بازداشت شدگان تظاهرات حالا خودشون بازداشت شدن.
دقیقا همزمان با این خبرها ما هر روز گزارش هایی رو داریم درباره فشار به وکلا و بازداشت اونا. از آغاز اعتراضات سراسری در ایران حداقل گفته میشه 13 نفر بازداشت شدن. مصطفی نیری آخرین وکیل دادگستری هست که او وکالت بسیاری از همین فعالان مدنی سیاسی رو داشته که حالا خیلی هاشون بازداشتن. او هم در واقع الان تحت نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران قرار گرفته، بازداشت شده. این نگرانی وجود داره که اینا کلن قرار بوده از بازداشت شدگان دفاع کنن، خودشون در بندن و همزمان با دادگاه‌های نمایشی هم که داره اتفاق میافته. بیشتر از 40 وکیل دادگستری ایران همین چند روز پیش تازه از وکلا و حقوقدان‌های کشور خواسته بودن که بیان حمایت کنن از شهروندان ایرانی به عنوان فرزندان ملت و گفته بودن بیان و از اینها حمایت کنن، ولی در می‌بینا خودشون تک تک دارن گرفتار میشن و در بندن و معلوم نیست چه کسی حالا قراره از این وکلا دفاع بکنه.
در مورد وضعیت وکلای دادگستری ایران که اینک شمار اونها وکلایی که بازداشت شدن ده‌ها هم برابر میشه در دقایق آینده گفتگوی خواهیم داشت. کیانوش فرید بود از رادیو فردا. امروز هم پس از هفته‌ها همچنان فضای دانشگاه ها ملتهب گزارش شده و تصاویری از حاضر نشدن دانشجویان در کلاس‌های درس یا تحصن در محوطه دانشگاه منتشر شده. در گزارش پیش رو مهران کریمی از رادیو فردا نگاهی دارد به آنچه که تا اینجا در دانشگاه ها گذشته و حمایت صدها استاد دانشگاه از دانشجویان.
دوشنبه 16 آبان دانشجویان همگام با اعتراضات خیابانی در برخی از شهرها به تحصن و اعتراض خود ادامه دادند. علی‌رغم تهدید به بازداشت و مشروط اعلام شدن، دانشجویان معترض میگویند حکومت ایران با پرونده سازی سعی در سرکوب اعتراضات دارد. همچنان اما به همراهی با اعتراضات ادامه میدهند. مثل اینجا در دانشگاه صنعتی ارومیه با سردادن شعار زن زندگی آزاد. دانشجویان دانشگاه غیر انتفاعی ارشاد دماوند با همخوانی آهنگ برای و در واحد دختران دانشگاه ارشاد دماوند که خواستار پیوستن بقیه دانشجویان به آنها شد. یا دانشجویان دانشکده ادبیات علامه در تهران و در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران در راهروی دانشکده اعتراض به مشروط اعلام کردن دانشجویان و امنیتی شدن دانشگاه. و همزمان اینجا در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران روز دوشنبه کانال تلگرامی شورای صنفی دانشگاه‌های کشور از دستگیری دوباره ریحانه معروف دبیر شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و بازگشایی دو پرونده برای محمد جواهری و علی دایی از دانشجویان این دانشکده، یکی در دادگاه و دیگری در شورای انضباطی دانشگاه و ممنوع ورودی دست کم 15 نفر از دانشجویان خبر داده. به دنبال تداوم اعتراضات در دانشگاه‌های ایران، جمهوری اسلامی به اجرای طرح‌های جدید انضباطی و امنیتی در برخی از دانشگاه‌ها روی آورده. از نصب بیش از 60 دوربین در دانشگاه شریف تا تعرض به حریم شخصی دانشجویان با تفتیش کیف. در همین حال قاسم ابوعابدینی معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز دوشنبه از احتمال برگزاری ترکیبی کلاس‌های درس به صورت حضوری آنلاین در سال آینده تحصیلی و همچنین احتمال کوتاه کردن دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد خبر داد. همزمان با افزایش فشارها و برخوردها، 600 تن از استادان دانشگاه‌های ایران طی بیانیه اعتراضی از دانشجویان معترض حمایت و خواستار آزادی دانشجویان بازداشت شده شدند.
نخستین وظیفه حاکمان و نهادهای بالادست تأمین امنیت روانی، تحصیلی و حرفه‌ای اصلی ترین سرمایه های کشور است. اما این اولویت در جامعه ما تعمدن و یا اثر جهل و بی‌لیاقتی مسئولان نادیده گرفته شده و هر گونه اعتراض و شعه انتقادی با برچسب‌هایی همچون همسویی با برنامه‌های دشمن، همکاری با توطئه‌های خارجی و اتهاماتی چون اختشاش و آشوب روبرو بوده است.
از سوی دیگر 121 نفر از استادان دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی بیانیه‌ای نسبت به تشدید سرکوب و آنچه رفتارهای غیرقانونی از سوی حراست خواندند هشدار دادند. در همین حال ادامه بیخبری از وضعیت شماری از دانشجویان بازداشتی موجب نگرانی نهادهای حقوق بشری شده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
در مورد این تحولات تحلیل حلیمه شریفات، کارشناس امور آموزشی در بریتانیا را می‌شنویم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00422112111. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در ارتباط با تحولات و اعتراضات دانشجویان ایران، تحلیل حلیمه شریفات، کارشناس مسائل آموزشی در بریتانیا را می شنویم.
توی یک دنیای آزاد و شکوفا، کار استاد فقط تدریس کردن سر کلاس درس نیست. استاد باید اون درسی رو که ارائه میده به دانشجوش امیدواری های دیگه بده که چجوری از این علم تئوری توی کلاس درس توی آینده ازش استفاده کنه. ما توی ایرانی زندگی میکنیم که راندخاری، فساد تو لبل های بالای بالای حکومت به قدری زیاد هست که این فرصت ها از دانشجوی که فارغ قول تحصیل میشه گرفته. اینها چیزهایی هستن که بهش توجه نشد و الان به صورت عصیان داره میاد بیرون. الان به حقه که استادا ازشون دفاع کنن و بخوان که اینها را بهشون فضا داده بشه، صحبت بکنن در مورد مشکلاتشون و در مورد مطالباتشون. ابتدایی ترین حقوق این دانشجوها زیر سوال رفته. بعد از اینکه درسشون تموم شد چه سرنوشتی براشون هست؟ چه کاری براشون وجود داره؟ هیچ کدوم از اینها به هیچ وجه نه امنیت شغلی دارن و نه آینده‌ای پیش روی خودشون میبینن. در بهترین حالت‌ها دانشجو برای بهتر کردن زندگیش بعد از فارغ التحصیل راهی کشورهای غربی شده که زندگی بهتری و آینده بهتری برای خودش درست کنه، چون توی اون دنیای بدون عدالت ایران هیچ چیزی دستگیرش نمی‌شده. بنابراین حمایت استادا از دانشجوهاشون و تقاضایی که دارن که جبو براشون باز بذارن که حرف بزنن، اینا همه برمیگرده به جامعه زیبا و خوبی که ما انتظارشو داریم داشته باشیم که نداریم الان.
حلیمه شریفات بود، کارشناس امور آموزشی در بریتانیا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با بازداشت مصطفی نیلی، وکیل دادگستری ایران و مدافع حقوق بشر در تهران، شمار وکلای دادگستری ایران که از آغاز تظاهرات عمومی سراسری ایران بازداشت شده و همچنان در بازداشتن اینک ده ها تن برآورد می شود. مصطفی نیلی که وکالت بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی و همچنین شماری از تظاهر کنندگان را بر عهده داشته است، روز گذشته توسط مأموران جمهوری اسلامی بازداشت شد. حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند، به رادیو فردا می گوید
تا به امروز بیش از 32 نفر از بهترین همکاران وکلای دادگستری مستقل در ایران بدون هیچ مبنای قانونی به حقوقی بازداشت غیرقانونی شدند. جرم ناکرده آنها فقط اطلاع رسانی حقوقی و یا دفاع از موکلین خود بوده. بنابراین کاری که قوه قضاییه تا به امروز انجام داده 100% خلاف قانون بوده. برای اینکه هیچ دلیل و مبنایی برای توجیهی که بازداشت وکلای دادگستری تا به امروز اعلام نشده است، آن نیمبندی که برای حفظ استقلال وکیل دادگستری در ایران مانده بود، آن نیمبند هم به طور کامل در این مدت از بین رفت. تعداد وسیعی از این همکاران هنوز در بازداشت هستند. تعداد قلیلی با تودیع وثیقه‌های سنگین تونستن آزاد بشن. این رفتار قوه قضاییه که توهین به قانون، توهین به حقوق بنیادین ملت، از بین رفتن استقلال قضایی، از بین بردن و پایمال کردن اصل 35 قانون اساسی بوده، همه اینها را در بر گرفته. در حال حاضر هزاران نفر به شکل غیرقانونی در ایران بازداشت هستند، دسترسی به وکیل دادگستری ندارند. همین چند نفر وکیل مستقل دادگستری که شرافتمندانه و رایگان خدمات حقوقی به مردم ارائه می‌دادند هم بازداشت شده. بنابراین نشون میده اون پایه‌ها و بنیان‌های دادرسی منصفانه و عادلانه در ایران چگونه سست و از بین رفته.
آقای احمدی نیاز، اشاره کردیم که ده‌ها وکیل دادگستری ایران و مدافع حقوق بشر همکنون در بازداشتن، تعداد کمیشون گویا آزاد شدند یا حالا با پرونده‌ای که علیشون تشکیل شده، ولی این وضعیت آیا بازتابی داشته در عرصه حقوقی بین المللی؟
مجامع بین المللی دستن در کار وکالت مثل Lawyers for Lawyers یا Law Society و سایر مجامع بین المللی وکلای دادگستری، همگی این رفتارهای خلاف قانون قوه قضایی را به شدت محکوم کردند. خواستار پایبندی حکومت به قانون و تمکین به قانون و احترام به جایگاه وکالت شدند. بیانیه‌هایی در این زمینه صادر شده، محکومیت‌ها به طور کامل انعکاس وسیعی در مطبوعات جهان داشته است و این نشون میده که این حکومت چقدر میتونه صفاک و سرکوبگر باشه.
این عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی آقای احمدی نیاز، بازداشت وکلای دادگستری ایران و مدافعان حقوق بشر، در گذشته هم جریان داشته. حقوقدانان و وکلای دادگستری ایران با احکام شدید علیه خود مواجه بودند و حبس شدند. منشأ این اقدامات حاکمیت جمهوری اسلامی و عدم مسئولیت و عدم حفظ استقلال وکلای دادگستری ایران رو در چه می‌بینید؟
از روز اولی که جمهوری اسلامی ایران در 43 سال پیش بنیان نهاده شد، رابطه بسیار بد و نامناسبی با جایگاه وکالت در ایران داشت. اساساً جمهوری اسلامی دشمنی با نهاد وکالت داره، چون وکیل از قانون صحبت میکنه، در مقابل ترتازی‌ها، در مقابل بیقانونی ملایان و آخوندها و قضات دادگاه‌های انقلاب قرار میگیرن، این برای جمهوری اسلامی خوشایند نیست. جمهوری اسلامی وقعی به قانون و حقوق ملت نمی نهد و قانون را یک امر بیهوده فرض می کنه. وقتی که نمایندگان مجلس بین قصاص و محاربه تفاوتی قائل نیستند و خواستار اعدام سریع بازداشت شدگان هستند، انتظاری از این جمهوری اسلامی بیش از این نیست. در این 43 سال بیش از 3500 نفر وکیل دادگستری در ایران به شکل غیرقانونی بازداشت شدند. هزاران وکیل دادگستری مجبور به ترک ایران شدند. نهاد وکالت در ایران از بین رفته است، استقلال نهاد وکالت از بین رفته است. در جهان فقط یک کشور از دو نوع وکیل دارد، وکیل کانون وکلای دادگستری و وکیل زیر مجموعه قوه قضایی تحت عنوان 187. در جهان فقط یک کشور وکیل تبصری ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری داره که وکلای مورد تایید قوه قضاییه. اصل وکالت در جهان استقلال وکیل است که در مقابل قاضی قرار بگیره، اما در ایران وکیل باید تابع قاضی و قوه قضاییه باشه و این نشون میده که جمهوری اسلامی دشمنی کامل با نهاد وکالت دارد و اینو قبول نمی کند. و چون وکیل در مقابل این بیقانونی ها می تونه قرار بگیره، خواستار نابودی و از بین رفتن امر وکالت هستند. بنابراین به انواع مختلف در این 35 سال ما فراز و نشیب های بسیار دهشتناکی علیه وکالت را شاهد بودیم. همین امروز آیین‌نامه های خلاف قانون زیادی علیه کانون های وکلای دادگستری صادر شده. در هر کانون وکلای دادگستری یک معاونت از قوه قضاییه داره نظارت میکنه بر رفتار وکلای دادگستری. بنابراین هیچ وکیلی در حال حاضر جرأت نمیکنه در مقابل این قوه قضاییه قرار بگیره. اون تعداد وکلای شریف و مستقلی که در مقابل اینها قرار میگیرن بلافاصله بازداشت میشوند.
حسین احمدی نیاز، حقوقدان، در هلند ده‌ها وکیل دادگستری ایران تحت بازداشت جمهوری اسلامی. همگونه که در اخبار شنیدید، رهبر جریان صدر در عراق نسبت به اعتراضات و تحولات ایران در خصوص برداشتن حجاب و معممین ابراز نگرانی کرده. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، به رادیو فردا میگوید
نباید فراموش کرد که مقتدا صدر در حقیقت یک روحانی شیعه متعصبی هست. تمام طرفدارانی رو هم که در عراق جمع کرده در حقیقت با همین به اصطلاح تعصب شیعی و حتی بعضی مواقع خودش رو به جای آیت الله های ایران میخواد مطرح کنه. علی رغم اختلافات سیاسی که با احتمالاً حاکمیت جمهوری اسلامی داره، ولی در اساس تمام مسائل فقهی و شرعی شیعه رو میپذیره. و اون چیزی که جالب هست، رفتار آقای مقتدا صدر در مورد مسئله حجاب و تظاهرات زنان ایرانی و این اتفاقات که افتاده شبیه رفتار تمام حاکمان کشورهای عربی است. اونها هم نگران هستند که مبادا این جنبش زنان ایران و این جنبش به اصطلاح روشنگری که در ایران بی سابقه که در ایران شروع شده در حقیقت در کشورهای عربی هم رسوخ بکنه. و این نگرانیشون هم به حق هست، چون به هر حال همون جور که انقلاب 1979 در ایران باعث تغییرات وسیعی در کشورهای اسلامی شد و حتی این بعضی ها میگن به ایجاد القاعده، داعش و جان گرفتن مجدد اخوان المسلمین، همه نتیجه عکس العملی بود نسبت به انقلاب 1979 در ایران. الان هم آقای مقتدا صدر تصور میکنه که این رفتاری که در ایران انجام گرفته در بین طرفداران خودش تأثیر بذاره. رفتارش هم عین رفتار رهبران دنیای عرب و اسلام هست که همشون سکوت کردن در مورد اتفاقات ایران. این جامعه مدنی کشورهای عرب هست که عکس العمل نشون داده. این یکی هست. دوم این که نگران این هست که احترام روحانیت یا قداستی که روحانیت برای خودش درست کرده در عراق هم از بین بره. اگر این از بین بره، در حقیقت جایگاه اجتماعیش در عراق عوض میشه. مسئله دیگری که در این صحبت مطرح کرده این هست که این اتفاقاتی که در ایران داره انجام میگیره، این جنبشی در ایران، در حقیقت ناشی از یا نتیجه فعالیت‌های غرب است که گویا در پی از هم پاشیدن دین اسلام هست و تکه تکه کردن دین اسلام اونجوری که خودش فرمول بنده میکنه. و این هم برای به اصطلاح جنبشی که صدر به وجود آورده و قرار بود که یک روزی به اصطلاح تبدیل به یک نیروی اصلی بشه، خطرناک هست، یعنی باید نگه داره این وحدت اسلامی شیعی که درست کرده، چون خیلی ها میگن که مقتدا صدر حتی میخواد یک جایگاهی در عراق پیدا کنه شبیه آقای خامنه‌ای در ایران، به همین علت قابل فهم هست که چرا چین عکس عملی داشت نسبت به این مسئله نشون داده.
علی سعدزاده بود، کارشناس امور خاورمیانه در آلمان. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 و 13 آماده دریافت پیام‌های شما برای پخش در بخش‌های خبری رادیو فرداست. خبرها و گزارش‌ها هر ساعت.